بسم الله الرحمن الرحيم. مباحث ما در بحث بیماری ها رسیدیم به بند ناف. بند ناف جنین در رحم مادر یا پس از تولد که به دنیا می آید و از بدن بچه جدا می کنند، در داخل رحم مادر بند نافت از جفت به جنین متصل است و وظیفه بند نافت رساندن غذا و اکسیژن به جنین می باشد که سبب زنده باقی ماندن جنین در طول مدتی که در رحم قرار دارد در 9 ماه انتظار می باشد. در داخل بند ناف 2 شریان، 2 سرخ رگ و 1 ورید و 1 سیاه رگ وجود دارد که از طریق آنها مواد غذایی و اکسیژن به جنین می رسد و همچنین مواد زاید یعنی بول و قائط جنین از طریق بند ناف خارج می گردد. در هنگام به دنیا آمدن نوزاد طول بند ناف نوزاد حدوداً 60 سانتی متر می باشد که پزشک معالج یعنی متخصص زنان و زایمان یا جراح زنان و زایمان آن را در فاصله 5 سانتی متری نوزاد، بدن نوزاد، جای ناف بچه قطع می کند. این 5 سانتی متر اضافی هم بعد از چند روز از قسمت ناف نوزاد می افتد. برای اینکه این قسمت عفونی نشود 1 روز در میان دور این باند دور ناف چند قطره الکل سفید می چکانند که عفونت نافی پیش نیاید. باید دانست در پزشکی جدید سلول‌های بنیادی را در بحث میکروبیولوژی و در بحث سلول شناسی می توان سلول‌های بنیادی را 1 از بند ناف نوزاد گرفت، 2 از جوانه دندان گرفت، 3 از مغز استخوان گرفت و آنها را کش داد و اخیراً از سلول‌های بنیادی پوست و همچنین عضله قلب می‌گیرند. اما مباحثمون در بحث آسیب شناسی فردی و یا اجتماعی به این که شخص نارسایی ها و عیوب خود را ببیند و آنها را برطرف کند و جو زده نیز نشود. مثلا یکی از عیوب مستمر در زمان فاصله گرفتن از ولایت است و جذب شدن به مذاهب و فرهنگ های ساختگی می باشد. انسان نباید در امر خدای متعال و امر 14 معصوم علیهم السلام چون و چرا کند، بلکه بایستی گوش به فرمان و مسمع کلام و مطیع و تابع باشد. از روایتی از کافی شیخ کلینی به ترجمه کمرهعی جلد 3 صفحه 10 به دست می آید. همچنین انسان با جوزدگی و قفلت از ولایت دچار بیماری قفلت از خوبی ها و زیبایی های واقعی می شود و به سبب این قفلت و یا سماجت و طغیان به دیکته دشمنان عمل می کند و آن را اظهار می کند و در طول عمر خود بوق و بلنگوی دشمن می شود. نمونه بارز آن این است که مسلمانان بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دیکته یهود و اجرای خلفاء ستمگر بنی امیه در 1000 ماه از حکومت خود فرهنگ سازی مجازی غلط نموده بودند که مردم هر روز 1000 بار لعن امیر المؤمنین علی علیه السلام می کردن بر سر منابرشان، بین اذان و اقامشان، بر سر معزنه ها و مناره ها، بر سر اسواق و بازارها، دونه دونه اینا روایت ها که میگن، بر سر طرق و مسیرها و راه‌های بین شهری و خارج شهر. می توانید این واقعیت تاریخی را در این روایات به دست آوریم. بحار جلد 33 صفحه 178، بحار جلد 37 صفحه 94، بحار جلد 39 صفحه 314 حدیث 8 و صفحه 320، بحار جلد 46 صفحه 274 حدیث 80، امالی شیخ صدوق صفحه 357، علیکم السلام. در بحار جلد 37 صفحه 88 حدیث 55 حدود 13 صفحه همین مطلبی که بیان کردیم بیان داشته با روایات علامه مجلسی، حدود 13 صفحه. این روایت 25 سند دارد که حضرت آیت الله شیخ محمود اکبرزاده اعلی الله مقامه در دفتر 200 برگی خودشان جلد قرمز به نام بساتین العلماء صفحه 435 در 6 صفحه تمام این سندها رو بیان داشته با اصل روایات. همچنین در بحار جلد 26 صفحه 8 حدیث 2. وسه چی اینا رو گفتم؟ میخوام بگم مظلوم تر از امام علی علیه السلام شخصی نیست. پس مباحث الان تو بحث عقائد و تو بحث امام شناسی و ولایت شناسی چی شد؟ گاهی بیماری انسان چیه؟ غفلت از ولایت. بعد به دیکته دشمن عمل میکنه، بوق و بلنگوی دشمن میشه، عوض همراهی ضد ولایت عمل میکنه، عوض صلوات و سلام بر ولایت به دیکته دشمن لعن بر ولایت میکنه. یعنی عملا تو حماقت افتاده و خودش هم نمیدونه که احمق شده. گرفتین مؤمنا چی شد؟ یکم اینو مباحثه کرد. مطلب بعدی اینه که در یکی از اثرات وضعی بد در این که آدم از ولایت فاصله میگیره و ضد ولایت عمل میکنه و شیطان زده میشه، یکی از اثرات وضعیش سقوطه از انسانیتش، سقوط میکنه از آدمیتش، سقوط میکنه از علم و یقین و واقعیت خارجی، سقوط میکنه، میفته تو مشتی فرضیه های اونم باطل، اونم به دیکته دشمن. حالا اینکه برای اینکه خوب تصور کنی چی میگم، یکم بحث علمیه، هوا و فضا براتون میکنم، بعضی جاهاش یکم مشکله، دندون رو جگرتون بزنید تا بعد تصور کنید روایاتی که بحث عروجه و این که نماز قربان و کل تقیین از این حرف، اونا رو خوب تصور کنید. یکم بحث هوا و فضا رو ستون کنم. در بحث تخصصی هوا نوردی یا علوم هوا فضا و همچنین بحث تخصصی ژنتیک و همچنین بحث تخصصی نانو تکنولوژی که این علوم از علوم استراتژیک قرن 21 میلادی می باشد. حالا در این ابحاث مطالب زیادی هست. یکی از این مطالب این است که سنگ‌ها و سنگریزه‌های سرگردان در فضا زیاد می باشد، گاه به گاهی برخورد می کند. خود سرگردانی این سنگ‌ها و سنگریزه‌ها را از ریز و درشت به اینها شهاب‌وار گوییم که خارج از جو زمینه و از منظومه شمسی و از خارج منظومه شمسی به زمین برخورد می کند، به جو زمین. وقتی که این شهابوارها به جو زمین برخورد کرد، در اثر استکاک، سرعت زیاده استکاک همه، می سوزند و درخشش زیادی پیدا میکنن، به آن شهاب میگیم. اگر حجم و وزن آن بزرگ باشه، بخشی از این سنگهای ریز درشت به سطح زمین برخورد میکنن. به این سنگها میگیم شهاب سنگ. پس شد شهاب وار، شهاب، شهاب سنگ. بارش شهاب از 15 عدد تا 16 عدد شهاب در یک ساعت به 500 الی 600 شهاب در یک ساعت میرسد. در نیمه شب 26 تا نیمه شب 27 همین ماه، ماه چیه مؤمنا؟ بله؟ نه ماه شمسی، الان چی؟ آبان، احسن. پس نیمه شب 26 تا نیمه شب 27 آبان ماه سال 1388 هجری شمسی شما شاهد بارش شهاب خواهید بود. و هر سال بارش شهاب پرتراکم داریم در 20 مرداد هر سال که به مدت 1 هفته هست، که از چند شهاب مثلا 15 الی 16 شهاب شروع می شود و پس از چند روز به 100 شهاب در یک ساعت می رسد و سپس چند روز دیگر کم می شود. اگر حالت ماکزیموم مینیمومی داشت، معلوم می شود این سنگ های ریز و درشته شهابوار دنباله ستاره دنباله داره. مطلب بعدی که در این رابطه بگیم، اینا همه مقدمه است، می خواهم یه چیز مهم می بگم، اینا مقدمه است. مطلب بعدی مبحث آیرودینامیک، یعنی حرکت در هوا و فضا هست. حرکت در هوا و فضا بخوای حرکت تعادلی باشد، از مسیر و جهت اصلی منحرف نشی و سقوط نکنی، 4 المان داره، یعنی المانهای نیرو، 4 نیروی اصلی داره برای حرکت صحیح در هوا و فضا. برای یک پرنده، یک پرواز صحیح، یک انسان که میخواد به هوا و فضا بره، یعنی حرکت یک شیء در یک سیال. هوا هم سیاله، جو هم سیاله، مثل اینکه مایع سیاله، وای حرکتش صحیح یک شیء باشه، منحرف نشه تو سیال. 4 نیرو باید رعایت کن. 1 نیروی لیف، نیروی لیف یعنی برعا، یعنی برعا، یعنی بالا بر. یک نیروی میخواد که تو رو از این شتاب جاذبه زمین 9/8 بکنه، به سمت بالا ببرت. نیروی لیف توضیح دادم. 2 نیروی درعی، درعی یعنی نیروی پسا، یعنی نیروی پایین بر. یه نیرویی هست نمیگذاره که صعود کنی، اوج بگیری، بالا بری، میکشدت به طرف پایین. توضیح بده. 3 نیروی تراس، یعنی نیروی رانش، تو رو هل بده به طرف جلو. یه نیروی تراس میخواییم، یعنی نیروی پیش رانش، به طرف جلو هلت بده. 4 نیرویی هست که میگیم نیروی وزن، نیروی وزن یعنی جرم هر شیء رو با شتاب جاذبه همون کره میسنجیم، میگیم نیروی وزن یا هم کنش گرانشی. حالا این مثلا هواپیما هست، چه هواپیمای جنگی چه مسافربری، وقتی که میخواد تو باند پرواز از زمین بلند شود، یعنی تیکاو کنه، چه سرعتی باید به خودش بگیره؟ 240 کیلومتر الی 270 کیلومتر بر ساعت باید سرعت بگیره که بعد بتونه از باند فرودگاه از زمین بلند شود. خب اینجا ببینید مؤمنا خیلی چیزا بررسی میشه، بحث زاویه بالها، بحث بالا برنده و پایین کشنده، بحث سرعتی که میگیره. خب یک پدیده پیش میاد تو سرعتهای بالا و اون چیه؟ لرزش شدیده، یعنی کل سرنشین به خاطر سرعت زیاد این شی همه به لرزش در به اصطلاح میگن پدیده ایرولاستیسیته، پدیده ایرولاستیسیته یعنی لرزش های شدید هنگام پرواز، توضیح دارم. و یکی واقع شدن در چاله های هوایی، باز این حالت پیش میاد. در هواپیماهای حجم کمتر خیلی ملموس تره، مثلا هواپیمای آسمان. یه پدیده ملموس دیگری هم هست و او چیه؟ شما تو هر شیئی که میشینید، چه تو زمین چه خارج از زمین و چه در هوای پیرامون، تو ماشین هستین، نمیدونم تو قطار هستین، هواپیما هستین، میخوام بگم شی از داخل به بیرون میره. مثلا کسی که سیگاری باشه و مانه، اینا به خاطر اینکه افت فشار و تغییر فشار بیرون با داخله. اینم پدیده دومه در سرعتهای بالا. پس پدیده ملموس دیگری هست که فشار خارج کم میشه، فشار داخل این وسیله زیاده. علیکم السلام. لذا دود سیگار یا اشیاء دیگر از داخل به خارج پرتاب میشه. لذا به خاطر اینکه ذریب ایمنی بیشتر باشه، شیشه های هواپیما ها همه دوجه دارن و با فاصله، چون اونجا سرعت ها زیاد. مؤمن اگر کوچکترین ترکی بشه یا سوراخ بشه، مؤمنا هر چی که در داخل میکشه بیرون. تصادف فهمیدی مؤمن؟ آنچنان شدیدا ممکن این بچسبونتت به این شیشه، بکشه خون سرت بیرون، مغزت متلاشی کنه. تصادف فهمیدی اونا همشون. حالا یک نیروی سومی هم هست که بهش میگیم تراس متغیر یا نیروی سوم، و او چیه؟ من نمیخوام هواپیمای مسافر بریم یا هواپیمای جنگیم چه در بحث تیکاو یه مقدار از باند بره جلو، چه در بحث فرود یه مقدار از باند رو بره و بعد چتر نجات مثلا باز چه مثلا نگه داره، ما هواپیمای جنگ. نه، من میخوام در جا پرواز کنه، در جا فرود بیاد، که رو زمین باشه، چه منطقه کوهستانی فرض کن یا باند فرودگاه نوک قله درست کرد، سطح باند کوتاه، چه ناوای هواپیما بر باشه 80 تا 70 تا و بعضیش 120 خورده این هواپیما جنگی داره. اینجا با تراس متغیر یک نیروی سومیه ایجاد میکنیم که علاوه بر غلبه بر نیروی دری که میکنه، همچنین تغییر خروجی موتورهای جت رو هم میدیم. لذا هواپیما رو عمودی پرواز میدن و عمودی مینشانن. اینهایی که گفتم از باب مقدمه و چند مطلب دیگه هم بگم، بعد اون مطلب مورد نظرمونو در اخلاق و عرفان شیعه مطرح کنیم. در بحث مکانیک کلاسیک علاوه بر طراحی صحیح در بحث مهندسی هوا و فضا، از جمله بعضی از مهندسای بزرگوار ما مثل مهندس علیرضا وفا مدرس دانشگاه، در بحث طراحی ها چه با دست چه صفحات شطرنجی چه با کامپیوتر و طراحی های مدرن با برنامه XP یا ویستا و مانند اینا، بعد از طراحی قانون دوم نیوتن در مکانیک کلاسیک مطرحه. مثلا میگن F مساویس با MA، F نیروه یعنی نیرو، M سرعت، A شتابه. همیشه تغییرات سرعت در زمان را شتاب میگن، تغییرات سرعت در زمان رو شتاب میگن. به استاد عربی میگیم حیه، حیه علی الصلاه، حیه علی الفلاح، حیه علی خیر العمل، که خیر عمل ولایته، یعنی حیه علی الولایه. پس تغییرات سرعت در زمان رو شتاب میگیم. نباید پشت به ولایت کرد، نباید متفرق از ولایت بود، نباید فاصله از ولایت گرفت و شتاب برعکس نمود، اینجا سقوط است. حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، رو به رستگاری با عمل صالح خالصانه ممکنه. تو این جهت باید شتاب گرفت، یعنی فرار به طرف خدا، اینجا باید شتاب گرفت، نه فرار از خدا به الهه های دیگر، این که سقوطه از محلاله. بعد در بحث نیرو، شما هرچی نیرو بیشتر وارد کنی شتاب این شیعت بیشتر میشه، چه در سطح زمین باشی، چه مثلا مسیرهای ریلی یا قطاری یا تراموا باشی، یا نیروهای هیدروستاتیک باشی، چه در بحث سرعت در سیال مایع قایق‌های تندرو یا ناو و ناوچه و یا زیردریایی باشی، حرکت در سیال، چه در حرکت هوا و فضای پیرامون باشی، بحث هواپیماهای جنگی و غیر جنگی و بحث موشک‌هایی که علاوه بر قاره پیما بودن بحث موشک‌های هوافضا، چه مخابراتی باشه، چه هواشناسی باشه، چه نصب دوربین ها باشه در ایستگاه میره روسیه یا مثلا شاتل فضایی آمریکا 446 کیلومتری زمین، هیچ فرقی نمی کنه. بحث سفینه و بحث شاتل فضایی و پیاده شدن در ماه یا مثلا مریخ و مانند اینها، حالا در همه اینا بخوای شتابت بیشتر کنی محتاج نیروی. اگر بخوای قربت و الالله بیشتر کنی محتاج نیروی. بی عمل صالح و بی اخلاص ممکن نیست قرب الالله، ممکن نیست. لذا معدات میخوای، میخوای شتاب بیشتر بگیری، معدات میخوای، یعنی هل دهنده ها میخوای. یکیش قرآن خوندن با تدبره، یکیش زیارت 14 معصوم از جمله زیارت امام رضاست، یکیش خوندن ادعیه معثوره است، دعاهایی که از نایه معصومین وارد شده، یکیش نافله های یومیه است و اینها و اذکار شرعی و اوراد شرعیه که از طریق معصومینه. پس ها فهمونی مؤمن ها، این همه معدات هن، هل دهنده هستن. میخوایی شتاب بیشتر بگیری در سیر و سلوک شرعی در قرب الالله، اینجا باید از معدات استفاده کنی تا نیروت بیشتر شه، شتابت بیشتر شه. اگر بخوای بر محور ولایت چرخش دائمی داشته باشی و حرف شنوی لازم در طول زمان و اطاعت و تبعیت لازم در طول زمان، اینجا از نظر هوا و فضا حرکت اجسام در مدار زمین رو ببین، چرا این ماهواره ها از اووری نمیرن، از ایوری نمیرن، یه حرکت دائمی مداری دارن دور زمین؟ جوابش بنویسیم. باید دانست بر هم کنش در طبیعت به سه نوع یافت می شود. باید دانست بر هم کنش در طبیعت به سه نوع یافت می شود. یک، گرانشی که بحث جذب به مرکز یعنی وزن یعنی شتاب جاذبه‌ای زمین، نه مسامحتن در تعبیر میگم، و بحث گریز از مرکز و سرعت مداری، این شماره یک که گرانشیه. شماره دو، الکترو ضعیف یا الکترو مغناطیسی، یعنی نیروی عکس العمل سطح. ببین مثلا من اینجا که رو صندلی نشستم، مثلا وزنم چقدره؟ جرم این شی با شتاب جاذبه اون کره سنجیده میشه، مثلا میگی وزنم 70 کیلوه. خب این فشار به صندلی، چهارپایه‌های صندلی به سطح زمین، این که نه پایین میرم نه بالا میپرم، یک جا علی ظاهر خیال میکنی ساکنم. چرا؟ چون به نسبت همین نیرویی که بر سطح وارد میکنی، نیروی عکس العمل از این چهار پایه و کف صندلی به بدن ما رسیده. 70 کیلو نیرو وارد کردی، 70 کیلو نیرو عکس العمله. این شد دومی، الکترو ضعیف یا الکترومغناطیس، یعنی نیروی عکس العمل سطح. خوب تصور شد آقا چی گفتم؟ سوم که در طبیعت وجود داره، سوم نیروی هسته‌ای. در بحث شکافت هسته‌ای، بحث الکترون و پروتون و بحث‌های دیگر در فیزیک پلاسما، مثلا جوش هسته‌ای، ایناش بمونه سخت میشه. خب حالا منظور ما این تیکست، نیروهای جاذبه زمین، نیروهای پایستار. جاذبه زمین از جمله نیروهای پایستار، ولی بعضی نیروها هستند ناپایستارند، مثل نیروی اصطکاک. چه شهابوار بخوره به جو زمین اصطکاک تولید کنه و درخشنده بشه و بخشیش بسوزه که بشه شهاب، و بخشیش بر سطح زمین بخوره که بشه شهاب سنگ، و اونی که برخورد کرد، اون نیرو وارد کرد، همون مقدار نیرو عکس العمل داره. و چه در بحث نیروی اصطکاک من و شما باشه، با کف پا داری راه میری، اگر اصطکاک نبود که رو زمین نمیتونستی راه بری، اگر اصطکاک نبود که چرخ و موتور ماشینت نمیتونست راه بره. ببین وقتای یخبندان و یا وقتایی که زمین اول ریزش بارانه مثل گریس زمین چربه، ببین فرمون اصلا کنترل نمیشه، کوچکترین ترمز ماشین دور خودش میچرخه چون اصطکاک کم شد. تصور فرمودیم مؤمنان؟ پس نیروهای ناپایستار چیه؟ مثلا نیروی اصطکاک. یکم واسه توضیح دادم. حالا مباحث خودم، این حرکت اجسام در مدار زمین فقط از این سه تا نیرو قوه هستیش که هیچ نیستش. تو بحث الکترو ضعیف یا الکترومغناطیس، نیروی عکس العمل سطح هنوز که به سطح زمین نیامده، میبونه همون اولی فقط نیروی گرانشی هست که نیروی وزنه. درست شد مؤمنا؟ پس به ماهواره فقط نیروی وزن وارد میشود. فاصله مداریشو از سطح زمین قرار میدیم. این مثلا ماهواره هواشناسیه، ماهواره مخابراتیه، ماهواره نظامیه یا مدلای دیگه. تصاحب فهمیدین مؤمنا؟ لذا به ماهواره فقط نیروی وزن وارد میشه، نیروی الکترومغناطیسی بر اون وارد نمیشه. ولی چون سرعت مداری داری به مقدار 720 نیوتن در بحث هوا فضا، اون به مقدار 720 نیوتن نیرو داری اونجا، لذا احساس بیوزنی داری. مثلا اگر تو ایستگاه فضایی میر روسیه یا ایستگاه فضایی بلوک غرب باشی، اونجا از شاتل هم وز شدی مثلا با ایستگاه فضایی، همش مثل که تو سیال تو آب شنا کنی، تو هوا شنا میکنی، اون اونجا احساس بیوزنی. از 400 کیلومتری زمین به اونور احساس از 200 کیلومتری احساس بیوزنی آغاز میشه. بیوزنی کامل از 400 کیلومتری هست، مقدار 720 نیوتن. اما وقتی که اینجا هستی، تو زمین هستی، به مقدار 80 نیوتن بر شما نیرو وارد میشه، لذا احساس میکنی وزن داری، ولو بخوای تناب بزنی بپری بالا پایین، احساس میکنی وزن داری. مطلب آخر که توضیح بدیم و بعد یه مطلب مهمه بگیم، اون اینه در خارج از جو زمین تغییر جهت بردار من و شما در خارج از جو زمین بسیار زیاده، یعنی 7000 متر در ثانیه تغییر بردار داریم و این یک نیروی واقعی ها، ما نیرو مجازی نداریم. حرکت نیرو ایجاد نمی کنه، این نیرویه که حرکت ایجاد می کنه. حالا مباحثه ما، شما می خواهی حرکت کنی برای انجام خوبی ها، نیرو می خواهی، باورهای صحیح، ایمان راسخ، توکل بر خدا، توسل به عمه اطهار، روحیه شهادت طلبی، روحیه ایثار، حالا اینجا من و شما رو به حرکت وامی داره برای انجام خوبیا و کارهای خیر و جانفشانی و دفاع از ناموس و از حیثیت و مملکت و اینها. پس نیروه که به انسان حرکت میده. حالا شما قرآن مجید رو ببینید، سوره الرحمن، یا معشر الجن والانس، نمیتونید به اقطار السماوات والارض برین الا بسلطان. دیدی؟ باید غلبه کنی بر بسیاری از نیروها، نیروی جذب به مرکز که افتت میده، توضیح دادم، نیروی پسا پایین بر، باید بر این نیرو غلبه پیدا کنی الا به سلطان. نیرو داشته باشی که این وزن زیاده، این سفینه و کپسولای سوخت جامد شو، این همه فضا نورد، اینها باز نیروی رانش هم باید داشته باشی که بالا پیش رانش، نیروی تراس باید داشته باشی. بعد باید نیروی لیف یا برعا یا بالا برم باید داشته باشی. همچنین باید نیروی همکنش گرانشی یا نیروی وزن رو هم داشته باشی مؤمنا. ببین این که میگه یا معشر الجن والانس، نمیتونید به اقطار السماوات والارض مگر به سلطان. این
استطاعت من تنفذ الا به سلطان.
پس این سلطان میشه غلبه داشته باشی بر هر چیزی که مانع مسیر صحیحته و مانع از پیمایش صحیحته. تصالف هم بودین مؤمنا بخواین عمل به این آیه قرآن کنی، بسم الله، باید زحمت بکشین، رشته های مختلف هوا و فضا رو آدم کم کم یاد بگیره، بعد نفر داشته باشه تو هوا و فضا. دیدی از وظایف عمل کردن به همین یه آیه قرآنه که الان غرب و شرق از ما 100 سال جلو هم. یعنی با حرف نمیشه، باید تو عمل. این که میگیم طلبه های صالح ما و دانشجوهای صالح ما ما در همه رشته های علمی نفر میخواییم، از جمله اینجا. فردا وقتی بحث رو توضیح بیشتر بدن، هم مکاسب بهتر تصور میکنید و هم این آیه رو بیشتر توضیح میدن که میخوایی منتظر امام زمان باشی، باید کار جهانی کنی. انشاءالله توضیح میدن بعد اینو بیشتر تصور میکنی. یا مثلا در سوره غاشیه و الى السماء افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الارض كيف سطحت بله كيف سيرت. حالا این در سوره غاشیه كيف نصبت و الى السماء كيف رفعت و الى الارض كيف سطحت. حالا همین دوتا که حوافظ و مراد ما هست مؤمنا، در بحث آسمان و حرکت در هوا و فضا و در بحث زمین، سوره غاشیه کوچیکه یه صفحه بیشتر نمیشه، و یکی هم در بحث زمین کیف سطحت ها مجهول آورد، معلوم نیورد که بگی مستویه، سطح مستوی نیست، بلکه شکل فضایی و حجمی داره، چند بعدیه. حالا بعد بیا سر نماز، همین نمازی که ما بخونیم، خب یک بار مثلا با مردم عادی حرف میزنیم، میگیم اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خب اینو میخواییم مثلا لاتلوتا حرف بزنیم که اینها دست از حرام ها بردارن و زندان هامون پر از لاتلوت نشه، میگیم این زندان ها اکثرشون به خاطر این لاتلوت هاست، به خاطر بی نماز هاست، همونجور که امام خمینی فرمود. یه بار دیگه نه، میخواییم مثل خودیا حرف بزنیم، اونایی که تو مدار ولایت اومدن و حرف شنوی دارن. حالا میگیم اقم الصلاة لذکری، اقامه نماز کن برای ذکر خدا، بر پایه ذکر خدا. یعنی عاشق دائما ذکر معشوق واقعی دارد، زیرا که تمامی عشقهای حلال به این معشوق یگانه برمیگرده. نیرو میخوای، تمام نیروها را هم باید به کار بگیری، با همون توضیحایی که دادم در بحث مادی، در بحث روحی و روانی به تمامی اونها نیاز داریم. بترسم توضیح بدم اذیت بشه، همجور فاکتور میگم. یا اون که اون روایات که میگه از صلات و معراج و معراج المؤمن، یا از صلات و قربان کل تقیین، قربان کل تقیین، سیر و سلوک الالله از طریق اهل بیت عصمت و طهارت، قربان کل تقیین. دیدی؟ برای حرکت نیرو میخوای، برای اینکه غلبه بر موانع کنی نیرو میخوای، هم توفیقا من الله، هم دعای خیر معصوم، هم خودت یه همتی داشته باشی و بدی رو از غیر بدی تشخیص بدی و با اختیارت بدی ها رو کنار بگذاری و خوبی ها رو در خودت ایجاد کنی، تا حرکتت حرکت تعادلی در مسیر کمال صحیح باشه. این مباحثه مؤمنا امروز ما بود. انشاءالله فردا هر کسی که منتظر حق و عدالته چی کار باید کنه. باز میبینید نیازتون به همین بحثای هوا فضا بیشتره، انشاءالله اینجا توضیح میدم. هر کی که دوست داره فرهنگ سازی برای زور امام زمان کنه، انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.